أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن بخش به پایان سوره مبارکه یونس منتهی می شود. کم کم در سلسله جمع‌بندی معارف این سوره است که بخش مهمش مربوط به مبدأ و معاد و وحی نبوت و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق. بعد از اینکه اونها را دعوت کرده است طبق برهان عقلی و بررسی نظام هستی و مسئله وحی را هم که از راه تبشیر و انذار به مردم میرسد اون را بازگو کرد، فرمود نظر شما درباره من چی هست؟ این گرچه اون جریان اجتماعیش مربوط به مردم حجاز هست، اما از اون جهت که قرآن یک کتاب جهانی است، یعنی همگانی و همیشگی است، کلی است و دائم است، مردم گاهی شک در مکتب دارند، گاهی شک در استقامت رهبر. اگر مکتبی حق لا ریب فیه بود و اگر رهبری مستقیم لا وجاج له بود، اینا یا موضع میگیرن یا خودشون رو منطبق میکنن. فرمود مشکل شما با من چیست؟ یا ایها الناس، گرچه بحث‌های ابتدایی درباره مردم حجاز بود، اما در این جمع‌بندی نهایی کتابی که داعی جهانی بودن را دارد با مردم جهان سخن می‌گوید. قل یا ایها الناس، به مردم بگو اگر درباره من شک داری که من دست از این بردارم، معاذ الله خیال میکنید دست بافت کسی، دست پخت کسی، سیاست کسی من رو وادار کرده، این چنین نیست. یا خود من احیانا در اثر گرایش های گروهی و امور دیگری دست از مکتب بردارم، این چنین نیست. من همینم که هست. اگه درباره مکتبم سخن میگویی، مکتبم با برهان عقلی به دلیل نقلی تأیید شده است. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اون اسلام بحثای تئوری رو به همراه دارد که آیا اسلام حق است یا نه، میشه یه بخش. اونجا نظیر اف الله و شک و فاطر و سماوات و الارض، اون براهین وقت خود شده. اما اینکه فرمود این کنتم فی شک من دینی، یعنی مشکوک شما دو جهت دارد، پس بس در دو مقام است، یکی فی ما یرجو الی الدین، یکی فی ما یرجو الی القائد. این کنتم فی شک من دینی، اونجا که سخن از شک در خدا و قیامت اونهاست، برهان عقلی قام می فرماید، حرفای انبیای قبل را تأیید می آورد، دیگر سخن از استقامت خود نیست که من همینم، منم این دینم رو دارم، رهانه می کنم. اما اونجایی که اینا فکر می شدن که احیانا با یک دسیسهی، با یک وعدهی، با یک وعیدی، با یک تطمیعی، با یک تهدیدی می شود حضرت را قانع کرد، قهران طرف شک دو چیزه، یکی این که آیا این دین حق است یا نه، یکی این که آیا این رهبر دین دست از این بر می‌دارد یا نه؟ حالا دست برداریش یا به جنگ و مبارزه و کشتن و قتل و غارت هست یا به وعده و نوید و امثال ذلک هست. پس بحث در دو مقام فرمود این کنتم فی شک من دین. این تعبیر رو هم تعبیر با شک ذکر، مثل اینکه حضرت شک دارد که اینا شک دارن. فرمود اگر شک داری، که با جمله شرطی ذکر، در حالی که حضرت یقین دارد یا اینها مطمئنن خلاف میکن یا شک دارن. اما در این گونه از موارد تعبیر به شک کردن، چون در خیلی از موارد بسیار صریح بود شما یا قاطع بر خلافید یا شک داری، انهم فی شکهم یلعبون، انهم فی شکهم یلعبون، این بدون تردید فرمود فرمود شما شک داری. اما در این گونه از موارد به صورت شرط ذکر میکنن، یعنی این مطلبی که من آوردم بیان رشده، هم تدین من بیان رشده و حق بودن دین من بیان رشده، جا برای شک نیست. مثل اف الله شکون، خب ما همون حرف میزنیم، چیز دیگر که نمیگیم، که جا برای شک نیست. ولی اگر شک کردی، پس برای یه وقت در محاوره همون اون مطلب بیان رشد خود به بیان الغی خاص را به صورت شرط ذکر میکنن، یعنی اینجا جای شک نیست. ولی شما اگر شک داری، با اینکه یقین دارد اینا شک دارن، از اینکه یقین دارد اینا شک دارن، در سوره مبارکه دخان آیه 9 فرمود لا اله الا هو یحیی و یمیت و ربکم رب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون، چه تغییر دارد. بعد هم همین جمله بل هم فی شک یلعبون ناظر به بطلان کارشونه. فرمود اینی که اینها الان دارن یه بازیچه بیش نیست و هیچ بازی هم بازیگران را سیر نمی کند. چرا لعب را لعب گفتن؟ برای اینکه آدم تشنه با لعاب دهن که سیر نمیشه، که لعاب دهن هم دکتر این که لب رو تر بکنه. اینایی که الان شما بینید شرق یا غرب جن فشانی میکنن برای اینکه یک بازی رو ببرن، بعد 10 سال یا 20 سال که همه نیروها را از دست دادن، میبینن که سیر نشدن، عمر دادن، هنوز تشنن و با اون لعاب دهن سرگرم شدن. اینو میگن لعب. بل هم فی شکن یلعبون. حالا این هم برای بازیگراست. اونه که تو مسائل مکتبی و علمی شکاک در میان، اینا اون آتش درونی و علمی و فکری را با این لعاب میخوان فرود نشانن. این کوثر نیست، یا برهان است یا قرآن است یا راه دیگه است. که حالا در این بخش محل بحث دو قسمت را ذکر فرمود. قبول اگه برهان بخواید اینه، قرآن بخواید اینه، و شما با این لعاب دهنتون سرگرمی. بل هم فی شکن یلعبون، یکی بازی نبودن گرد. هر کسی که با لعاب سرگرم است، این اهل لعب است. و منظور از این لعاب این نیست که فقط آب دهن رو بگردونه و با او آتشش فرو بنشونه. بعضی ها با یه اوهامی، بعضی با یه خیالاتی، بعضی با یه شکوکی، بعضی با یه شبهاتی سرگرمند. همه اونها مشمول آیه 9 سوره مبارکه دخانند. بل هم فی شکن یلعبون. خب پس ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقین دارد اونا شک دارند، ولی از نظر محاوره تعبیر به شرط برای آن است که اینجا جای شک نیست که شما شک بکنی. لذا تو این بحث این کنتو فیره به ما نزلنا علی عبدنا مخصوصا اونجا گذشت در اول سوره مبارکه بقره، فرمود این کنتم فی شک من دینی، پس بحث در دو مقام است، یکی به لحاظ رهبر است، یکی به لحاظ مکتب. اولا من موضوع خودم رو روشن کنم که من کیم چیم. مطمئن باشی که دست بردار نیستم. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، یه رو مطمئن باشی. من مرزم جدا، شما مرزون جدا. اونا که شما میپرستید مخلوق شماست، اونا که من میپرستم خالق من به شماست. من کجا به شما کجا؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. چرا؟ پس موضوع من اینه. چرا؟ به دو برهان، برهان عقلی، برهان نقلی، یعنی البرهان القرآن. چرا من موضوعم اینه؟ ولیکن اعبد الله الذی یتوفاکم، اونی که نه تنها این روزی ها را آفرید، اونی که نه تنها جمادات را و نباتات را و حیوانات را آفرید، اونی که نه تنها شما را آفرید، بلکه مهمترین کار که مرگ است دست اوست. شما به گمانتون خیال میکنید این حوادث جزئی را با این بت‌ها حل میکنید، اما جلوی مرگ رو کی میتونه بگیره؟ زمامدار مرگ کیه؟ مرگ هم یه هجرتیه، میبرن که انسان رو به میز محاکمه بکشونن، حالا یا پاداش است یا کیفر. این هم ارشاد به اون مسئله تهدیدی است که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که البته اون هم دنیا رو شامل می‌شدن آخرت رو، و هم ناظر به اینه که مهمترین کار به دست خداست. شما مرد رو که دیگه از بتا نمیخواهید، که شما این حوایج روزانه رو از اون میخواهید جلوی مرگ بگیره، مرگ رهبری بکنه. اینا که شما بتون رو مقبول داری که از بت ساخته نیست. شفای مرض رو میخواهید، صحه مرض رو میخواهید، باران میخواهید، این چیزا رو میخواهید، اما مرگ را دیگری رهبری میکنه. این برهانه. اون چرا که شما میپرستید مخلوق شماست، که خلقتم و متعملون. اون چرا که من میپرستم خالق است. اینه که به صاحب نظرانم میگن این اندیشه هاتون رو مواظب باشید، این اندیشه ها مخلوق شماست، مخلوق مثلکم، مردود الیکم، اون لم یلد و لم یولد است، این فکر شما یولد است، این خدای شما نیست. راه دل را طی کنید، نه راه دلیل را. راه دلیل همینه که اگر کسی خدای ناکرده راه دل را طی نکند، یعنی ایمان نیاورد، اون فطرتش توجیه نکند، فقط اهل درس و بحث باشد، غالبا دستش می‌لرزد تو مسائل آزمونی. اما اگر راه دلیل را تیک نکرد، راه دلیل را کمک گرفت، راه دل را تیک کرد، راحت است. راه دل که مستقیماً به او صرف سپرده است، که اندیشه و فکر و امثال داره که نیست که. خب اعبد الله الذی یتوفاک، این برهان عقلی. برهان نقلی هم این است که از طرف وحی به من گفتن راه اینه. و امرتو ان اکون من المؤمنین، چجوری و امر شدم که جز مؤمن باشم؟ اون این است که و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک. این تشریح اون امر است. اونی که به من وحی شده و امر شده که آمیخته با نهی از منکر است، عبارت از این است که من هویتم را از تو شناسنامم نوشته بشه بنده خدا، وجهم وجهم هویتم به اون سمت، و منم اطاعت کردم گفتم وجهت و وجه الذی فطر السماوات والارض، به من فرمودن اقم وجهک للدین حنیفا، منم گفتم وجهت و وجه الذی، به درست گفتم و از آخرم همه حرفم همینه. پس در مقام اول اگر بخواید من دست بردارم کوتاه بیام، این نیست. در دیات دیار من بخواید شک بکنید، این چنین نیست، من مستقیمم. در دین بخواید شک کنید، جا برای شک نیست، برای اینکه برهان عقلی و برهان نقلی هر دو همین رو تثبیت میکنن. و امرتو ان اکون من المؤمنین، اونم در جمع مؤمنین باشم، از زمره مؤمنان باشم، چجوری از مؤمن باشم؟ اون امر را که جمله قبل فرمود به صورت امر ذکر میکند، و اون که من امر شدم یعنی چی؟ یعنی به من گفتن اقیم، به من فرمودن اقیم. وجه حکل دین حنیفا، حنیف یعنی مائل و وسط. ببینید شما این اتوبانهایی که چند بانده است، بخش از باندها به اون پیاده رو گرایش داره، اونایی که احیانا تجداه میروند هی سعی میکنن که یا بیجا سبقت بگیرن یا بیجا مثلا راه بنده نجات کنن، هی سعی میکنن که به طرف جاده خاکی و پیاده رو و تجداه برن. اینا جنیفن. جنیف یعنی کسی که گرایش به انحراف دارد، غیر متجانف اثمن. این میگه متجانف جنیف، یعنی این مرتب سعی میکند که یاد فاصله بگیره به طرف پیاده رو. اون راننده محتاط و مواظب که تمام تلاشش اینه که این باند وسط بره، اینش بگن حنیف، یعنی تمام سعیش اینه که وسط راه بره، مزاحم کسی هم نیست، راه خودش هم طی بکنه علی صراط مستقیمه. حنیف یعنی متمایل به وسط، جنیف یعنی متمایل به اون جاده خاکی و پیاده رو و کجراه و سقوط. خلاصه فرمود اونی که امری که من کردن است که و ان اقیم وجه که لدین حنیفا، و همین معنا را به صورت نهی هم ذکر کردن، نه اینکه هم خدا و غیر خدا، نه لا اله الا الله، نه اینکه خدا هست، خدا هست و چیزی دیگر غیر از اون نیست. این لا اله الا الله به این دو صورت ارائه شده است، یکی امر اقامه وجه، یکی نهی از مشرکین بودن. ولا تکونن من المشرکین، این ضمن این که مطلب دوم را تبیین میکند، اون مطلب اولم تشریح میشود. نفرمود من مأمور شدم که مؤمن باشم، فرمود من مأمورم که با مؤمنین باشم، منهیم با شما باشم. ضمن این که برهان اقامه میکند و قرآن اقامه میکند برای این که دین حق است و من باید این دین داشته باشم، فرماد من در جمع این مؤمنانم، از اینها جدا نخواهم شد و اینها هم با منم. فکری بکنید که با یه وسیلهی میتوانید ما را از هم جدا بکنید، اونا را از من بگیرید یا ما را از اونا بگیرید، بالاخره من جزء مؤمنینم و مؤمنم. که در این بخش دوم هم اون بخش اول اشراف شده است. فرمود و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، که با نون تأکید ثقیله این نهی بیان شده. این از نظر اعتقاد، از نظر گفتار و رفتار و توسلات هم مستحضر باشید که از غیر خدا چیزی نخواهید. ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک، این هم تعلیق حکم بر وصف مشعه به علیت است. نه اینکه من دون الله دو قسمند، بعضی نافعن و بعضی زار، نه، اگر چیزی من دون الله شد لا ینفع ولا یضر است. پس بنابراین انسان مشکل خودش را به اون نافع و زار باید در میون بذارد، اونم لا نافع الا الله، لا زار الا الله. این دعای نورانی جوشن کبیر را که گاهی انسان مطالعه میکند، تأمل میکند، تلاوت میکند، دوید سراسر عالم را منحصرا در اختیار خدا قرار داده، چیزی برای غیر خدا باقی نمونده. ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک، نه اینکه این در قید احترازی باشد یا مثلا مفهوم داشته باشد که من دون الله دو قسمند، بعضی ینفع و یضرن، بعضی لا ینفع و لا یضرن، هیچی نیست. من دون الله ولو کعبه هم که باشد، من دون الله که حساب بشود، لا ینفع و لا یضر. شما خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه ملاحظه فرمودید که دارد ذات اقدس اله بندگان خودش را به احجاری آزمون، به احجار لا تضر و لا تنفع. خب از سنگ کعبه چی ساخته است؟ حالا ولایت، نماز، اطاعت، طواف، اینا همه بندگی اوست. این نافع فرمود خداوند بشر را آزمود به احجار لا تزر و لا تنفع. اونگاه دستور خدا که باشد که طواف کنید، او قبله شماست، استلام حجر کنید، همه اینا اطاعت خداست و همه اینها عملش نافع است و ترکش دارد. در تفسیر المنار این مفسر بزرگوار چون واقع مشکل فکری دارد، مسئله توسل و اینا حل نشد و حرف امامیه به شیعه رو بررسی نکردن، باز شروع کردن به مندونداری و تاخت و تاز توسل که اینها شرک است، متاسفانه خرافات رو دارن ترویج میکنن. اخیراً از الازهر مجلی به نام اینها که اجازه چاپ دادن که اینا هر جا شما مسجد میرید بینید یه قبر اونجا هست، این قبر بارگاه دارد، پوششی دارد، چراغی دارد، ایدی زیارت میکنن، تماشا میکنن، اینا همه شرک است، ظلم عظیم است. این غافل از این که آدم که وقتی به طرف خدا میرود و از ذات اقدس علاج میکند چرا وضو میگیرد؟ بنگه طهارت نقشی دارد. خب یعنی هم خدا مؤثر است هم طهارت، یا طهارت زمینه قابلیت قابل را فراهم کند. چرا رو به قبله میستد؟ چرا نماز بخواند؟ اصلا هم خدا مؤثر است هم نماز، هم خدا مؤثر است هم روزه. خب این هم که شرکه. پس اینی که ذات اقدس اله در قرآن فرمود وستعین و به صبر و صلات، این یعنی چی؟ یعنی از نماز کمک بگیرید دیگه. خب قوش معین است و الله هو المعین هو المستعان، پس چرا استعین و به صبر و صلات؟ این نمیدوند به این که تمام اینها برای تصمیم نصاب قابلیت قابل است. همین کار به دست دیگری. خب رو به قبله بودن مؤثر است، هم خدا مؤثر است هم رو به قبله بودن، که این هم میشه شرک. یا همه این امور رو شما برمیگردونید به این که اینا متمم نصاب قابلیت قابل است، وگرنه او دائم الفیض علی البریه است، او که دارد مرتب داره فیض میداد. که این شرائط که خودش فرمود وستعینوا بالصبر والصلاة، که صبر مصادیقی دارد که یکی از مصادیق واردش روزه گرفتن است. انسان نمازگزار، انسان روزدار، انسان صابر به لیاقت باریابی میرسد، نه اینکه نماز و روزه در فاعلیت این امور خیریه سهیم باشند که خدا شریک داشته باشد. و نمیدوند به اینکه اگر اولیای الهی به ما دستور زیارت اعطا مقدسی دادن، زیارت مشاهد مشرف را دستور دادن، گفتن این جملات را بخوانی بعد بید به اینکه این شما شفیع مایی در شفای مرض، در حل مشکلات، در قضای حاجات، همه اینها برمیگردد به تصمیم قابلیت قابل، نه تصمیم فاعلیت فاعل، که خدا و امام، نه خدا و خدا و خدا و خدا لا شریک له. اما امامت امام، نماز نمازگزار، روزه روزدار زمینه قبول قابل را حرام میکنند. شما در این زیارت های نورانی گوشت مبارک امام رضا سلام الله علیه که مشرف میشید بکنید، این دعای بعد از زیارت را مرتب میخونید. خب اون دعای بعد از زیارت صدر و ساقش توحید دیگه، استغفر الله الذي كذا وكذا وكذا وكذا، خدایی که لا یفعل الخیر الا هو، لا یغفر الذنب الا هو، لا یعطی الا هو، لا یشفی الا هو، لا یشفع الا هو، همین تو دعای بعد از زیارت دیگه. اگر تو زیارت جامع هست که بکن بیوبسفو، یعنی نه شما مبدع فعالی هستید که خدا به کمک شما سماوات و ارض نگه بیداره. خیر سماوات و ارض در سایه ولایت شما استحقاق این را پیدا میکند که مشمول فیض ممسک السماوات و ارض بشود. همه اینها برای ترمیم نقص قابل است، نه تکمیل فاعل، ول او فاعل لا شریک له. و هر جا سخن از این است که اولیاء الهی مؤثرند، در کنارش اون دعاها هم هست. وگرنه شما این دعا را الان کشاد نکنید، بلی الان مطالعه بکنید، زیارت حجود مبارک امام رضا سلام و ادراک جمعاتی دارد، یه دعایی هم دارد بعد از زیارت، اون دعا صدر ساقش توحید. یا اگر زیارت جامع انسان می کند که بکن فتح الله، بکن یختن، بکن کذا، بکن کذا، موالی بینی بین الله سبحانه و تعالی زنوبیست که لا یعطی علیها الا رضا کن، تو همون بخش پایانی دعای زیارت امام رضا سلام داره داد که خدا که لا یغفر الذنب الا هو، لا یخلق خلق الله، لا یرزق الا هو، لا یشفی الا هو، همه نا لا اله الا الله هست. این بزرگوار اگه عنایت میکرد که امامیه چی میگن، شیعه چی میگن، یا اون علمای بزرگ مصر چی میگن، این همه حمله نمیکرد که مثلا این شرک هست و این قبور بت پرستی است و ماننده آن. خب بله، صومم جنت من النار، این متمم قابل اینم تأیید میکند دیگه، از صوم جنت من النار، حب و علیین حسن از جنت من النار، این قبول قابل را تصمیم میکند. یعنی این شخص اگر بخواهد لیاقت پیدا کند که فیض ذات اقدس اله را دریافت کند، گناهانش بخشوده بشود، وارد بهش بشود، باید طاهر بشه یا نه؟ گفتن وضو بگیر، رو به قبله بایست، نماز بخون، ولایت مدار باش. خب نماز چه اثر دارد؟ نماز فاعلیت فاعل را تکمیل میکند یا قابلیت قابل را؟ طهارت، رو به قبله بودن، صبر، روزه، اینا چه اثر دارد؟ فاعلیت فاعل را تکمیل میکند؟ اوز که هر کافری اگر چیز یه بار لا اله الا الله بگه همه اعمالش یه جا میبخشه، نیازی به این اون ندارد که الاسلامو یجب و ما قبله. خب کم نبودن کافران و مشرکانی که عمدی در برابر سنن و بسن خضوع کردن، سجده کردن، بعد توبه کردن و موحد شدن، لا اله الا الله گفتن و شهادت و رسالت دادن و دستور پیغمبر رو در مسائل اعتقادی علیه و آله السلام قبول کردن، موفق نشدن به انجام اعمال، هنوز وقت نماز نرسیده که خجعتن مردن. خب اینا مستقیما اهل بهشتن. الاسلام یجب ما قبله، پس اون نیازی به متمم نداره. تمام این کارها، هر حرفی که شما درباره نماز گفتید درباره ولایت میگید، هر حرفی که درباره روزه گفتی درباره زیارت میگی، اگر نماز و روزه فقط برای آن است که نصاب قبول قابل را تضمین بکند، نه فاعلیت فاعل را، به اصطلاح فاعل ما به هست نه فاعل ما من، توسل و ایمان مستوان است، زیارت ما همین طور است. خب
در این آیه شک در مورد قوانین فرض شده، ولی جواب در مورد استقامت و رهبر بیان.
نه دیگه، دو مسئله بود دیگه، دو مقام بود دیگه. بخش اولش در باره استقامت رهبر است، بخش دومش در برابر دین، اعتبار دین دیگه. ولکن اعبد الله الذی، برهان شروع میشه، خدا متوفی است، یعنی بیده الحیات و الممات. هر کسی که بیده الحیات و الممات است باید او را پرستید، ولاغه پس خدا را باید پرستید. خدا آن است که بیده الحیات و الممات باشد، معبود ما بیده الحیات و الممات است، پس او را باید پرستید. این مال مکتب، این برهان عقلی، دلیل نقلیش هم این است، یعنی تطابق برهان و قرآن به اصطلاح وحی این است که به عمر تو نکنه من المؤمنین، اون امری که از ناحیه وحی شده است که مطابق با برهان عقلی چیه؟ اینه ون اقل و چکل دین حنیفا ولا تکنن من المشرکین. پس اگر در باره مقام اول بحث بکنید که من دست بردارم، نخیر من دست بردار نیست، راه منی. اگر در باره مکتب حرف داری، مکتب به چیزیست که عقل و نقل رو تثبیت میکنه. خب فرمود وان اقم وجه کل دیده حنیفا ولا تکونن نمیدر مشتکی، این در باره اعتقاد. دعا و دعوت شما هم به غیر خدا نباشد. بله، من دون الله کسی دعوت نمی کند، همه الله دعوت می کند. اما ابزار کار رو که انسان برای متمم فاعل نمی دوند که متمم قابلیت قابل می دوند. خب این همه داروهایی که بیماران می خورند برای چیه؟ برای اینکه اذا مرستو فهو یشفین، او رو معاذ الله تقویت کنند. یعنی او نمیتونه بدونش دارو شفا بده، او که بدونه دارو مرده رو زنده میکنه. که بنده اون گاهی مرده زنده کردن میشه عبادت. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه اطاعت کردن به خدا رو دیگه، امر خدا بود، اطاعت کرد و ثواب بود. اگر وجود ذات اقدس اله با وجود مبارک مسیح سلام الله علیه فباید نماز بخون، روزه بگیر، فلون واجب رو انجام بده، این اطاعت میکنه، ثواب میبره. اینجا هم عمل میکنه که مظهر من باشتینه که از تیره به اردی تنفقو فیها فتکونو تیرن به اردی، این گفتم ان اطاعت. خب گاهی انسان میشه زن حیات بخش و با این حیات بخشی ثواب میبره، چون مأمور دیگه. اگر این امر رو بردارن، خب اینم نمیتونه این کار بکنه. بگنه اون دمی که ذات اقدس اله داشت نفخت و فیه من روحی و مشابه اون دم را با لطیفترین وضع در باره مریم سلام الله علیها ادعا کرد که فنفخنا فیه، همون دم به وجود مبارک مسیح واگذار نشد، در این آینه ظهور کرد. اینم دمید فتن فقو فیها فتکون و تیرن به ازدی. خب این میشه مظهر محی و عامل حیات بخش به اطاعت است و ثواب میکنم، مثل نماز خوندنشه. خب تمام این توسلاتی که ما شب و روز داریم به این داروها و امثال دارو، این وسیله است دیگر. او معاذالله نمیتونه بدون دارو شفا بده، او که همه چیز رو بخواد اثر میگیره، بخواد غیر اثر اثر میده. تمام اینها برای تصمیم نصاب قبول است، نه نصاب فاعل. او تعامل فاعلی است. هر کاری که شما درباره این داروهای روزانه میگید تو زیارتم بگید، این زیارت و این توسل برای اینکه این شخص لیاقت برتری پیدا کند بتونه فیض بگیره. ولی او که نیازی به چیز ندارد که ببینید حرف شیعه کجاست، حرف جساب المرا کجاست. شیعه میگه برای اینکه نصاب خودت ترمیم بکنی، نماز بخون، روزه بگیر، توسل کن، زیارت و دادشته باش، این اشکال بکنه خدا که احتیاج بینر کنه. این که نمیگه معاذالله من دارم این کار رو میکنم که تأیید خدا بشه، که خدا نه شریک داره، نه مظاهر داره، نه معاون داره، هیچی نداره که تشتر بارکه فاطر منایش کندشت. او وحده و وحده و وحده، این وحده و وحده و وحده که در حجاز تنین انداز شد دیگه تکرار نیست که وحده و لا اله الا الله، وحده و ذاتن، وحده و وصفن، وحده و فعلن. یکی ناظر به توحید ذاتیه، یکی ناظر به توحید صفاتیه، یکی ناظر به توحید افعالیه، و چیزی برای غیر خدا نمونه، باید همون میشه بنده. خب این بنده ها فرق میکنن، به این بنده میگن اگر بخواهی لیاقت پیدا کنی، فیض بگیری، وضو بگیر، رو به قبله بایست، نماز بخون، ولایت مدار باش. خب اون سه اصل چی رو قبول کردید شما؟ اون سه اصل رو که اشکال ندارید که، اینم همینه دیگه. این بنی الاسلام و علی خمس، اون چهارتاش که اشکال نداره، این پنجمی هم اشکال نداره. مگر ما به حج متوسل نمیشیم، به نماز متوسل نمیشیم؟ اینا وسیله است دیگه. تو غالب این ادعیه وسیله ها ذکر شده. خب ولایت اونها که بالاتر از این امور است و تصمیم نصاب قبول به نظر است. نه، اشکالات صاحب المنا برهان عقلی است. غالب حرفاش اینه، نه این که میگوید این سند ندارد تا ما بگوییم این از طریق شما هم نقل شده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آب زمزم تبرک میکرد، در خیلی از موارد به امور دیگه تبرک میکرد.
این در اونا هم هست، استهدامی که تبرک میگه دوخ این برکت است. خب مگه ما بیش از این داریم؟ اگه مشکل سند است، خب باید بحث نقلی کرد، سندی کرد، مشابه این را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ما نقل کردیم هم اونا نقل کردن. اما غالب حرف صاحب علمان برهان عقلیه، دار از این آیه و را تتکوندن در مشرکین استشهاد بکنه که توسل شرکه. تو مسجد که دار مسجد قبر باشه و گنبد بارگاه باشه و چراغ باشه این شرکه. خیلی خوب، نه برای این که زائر آب خنک بخوره، برای این که زائر متبرک بشه. این آب زمزم نصاب قبول زائر را تکمیل میکنه. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استهدا میکرد، طلب هدیه میکرد، منتظر بود بعد از مهاجرت کسی از مکه به مدینه خدمتشون میرفتن آب زمزم و هدیه برن. نه برای اینکه آب خنکه. خب بدونید این مقدار آبی انسان توی ظرف بزه 80 فرسخ ببره زمزم میمونه دیگه، یه آب نو و تازه که نیست که. اون سفره اون روز خب بالاخره 80 فرسخ راه بری حداقل 10 روزی طول میکشه اون کار رو ببرن. این تبرک میشه، میچشید به چشمانش میبارید، این هم تبرک کردن، توسط کردنه دیگه. این مشکلش سند نیست، مشکلش اینه که آیه که دارد برا تکنه نمیدن مشرکین، این آیه میگوید کنار مسجد یه قبر داشته باشه، قبور ائمه علیهم السلام رو میگه، بارگاه داشته باشه و زیارت بکنن این شرکه. لذا در جریان ائمه بقیه اون روز هشتم شوال اینجا بحث شد که اینها نه تنها قبور ائمه بقیه علیهم السلام رو تخریب کردن وهابیه، بلکه قبور صحابه و تابعین در قبرستان بقیه خیلی از این قبور بود همه رو تخریب کردن. اختصاصی به جریان قبور ائمه بقیه علیهم السلام نداره. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من النار. الحمد لله رب العالمين.